سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 78.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل نکته ای رو مطرح کردیم، قرار شد در این جلسه بحث بیشتری در موردش بکنیم. البته ما سخنرانی که در شب مبعث داشتیم در مسجد امام رضا علیه السلام در تکمیل همین بحث در واقع بود و بحث مفصل تری داشتیم. دوستانی که اونجا تشریف داشتن خدمتشون بودیم، نکاتی عرض شد و باز اونجا وعده دادیم اینجا یه سری نکات دیگر رو مطرح بکنیم. من روایتی رو تو مسجد خوندم و میدونستم که این روایت بسیار خطرناکیه و بعدم دیدم که خب واقعا خطرناک بود، آثارش رو دیدم. بعضی دوستان اومدن گفتن این اصلا روایت هست نیست، سند داره نداره اینها. من رفتم از 80 جا برای این دوستان سند آوردم که این روایت رو اینجا بخونم. البته اون دوستانی که میپرسیدن به نظرم بچهای مهندسی نبودن، چون ندیده بودمشون تا حالا اینجا، ولی خب مطلب مهمی است باید بگم. میدونم که بحث خطرناکی است. کمربندا رو لطفاً صف ببندید، شمشیراتون هم آماده کنید، گردن ما از مو باریکتره. منتظرم که این بحث تبعات داشته باشه. کاملا آمادگیشو دارم، حتی در این حد میخوام اعلام بکنم آمادگی مناظره دارم. یعنی اگر دوستان خواستن از اساتید دیگر حوزه علمیه، عزیزانی که بالاخره قلم میزنن مطلبی دارن، دعوت کنن، همینجا من حاضرم مناظره کنیم، هم تو هر کدوم از این آمفی‌تئاترها، تو هر دانشگاهی، تو هر شهری بفرمایید، خدمتتون هستم. نکته ای که ما ادعا داریم، نکته مهمی هم هست. اتفاقا دیدم دیروزم تو فضای مجازی یک آقایی در مورد همین، خیلی جالب بود، انگار اون سخنانی ما رو ایشون انگار اونو گوش کرده بود، در رد اون مقاله نوشته بود در مورد اینکه چرا اصرار دارید پیغمبر رو خشن نشون بدید. ما البته اصرار نداریم پیغمبر رو خشن نشون بدیم. قرآن هم فرموده این رحمتا للعالمین رسول الله، و پیغمبر صاحب خلق عظیمه. نکته ای که هست، دو سر افراط و تفرید داره اینجا. یه عده پیغمبر رو فقط با شمشیر نشون میدن، یه عده پیغمبر رو اصلا بدون شمشیر نشون میدن. جفتش افراط و تفرید و غلط. پیغمبر رو ما اینجور تصویری که من از پیغمبر خدمتتون میخوام عرض بکنم، یه پیغمبر خندانی که خنجر تو دستشونه، لبخند به روی لب و خنجر به روی دست. این چهره ایست که از آیات و روایات از پیغمبر اکرم به ذهن میاد. خب یه تحریف تاریخی داره صورت میگیره تو فضای رسانه‌ای ما. خب ما میبینیم از اون طرف هجمه میشه، میگن که شما پیغمبرتون مظهر خشونته، اسم پیغمبر رو پرچم داعش میزنن، به اسم پیغمبر آدم میکشن. ما میخوایم بگیم اینا با ما نیستن، هم میگیم نه آقا، این پیغمبر مهربون، خوش اخلاق، خندان، خوش برخورد، آزارش به مورچه نمیرسه. اینا رو میخوایم هی برجسته بکنیم که اتهام از ما برداشته بشه. کاری که باید کرد چیه؟ باید ببینید، خیلی صاف و شفاف با شما صحبت کنم. در دنیا هیچ کس به اندازه غربی ها، اروپایی ها و خصوصا آمریکایی ها قتل عام نکرده مردم رو. هیچ کس هم انقدر پوزیشن محبت و اخلاق و آزادی نمیگیره. خیلی عجیبه. اینا چی کار میکنن؟ کار رسانه اینا خیلی فوق‌العاده است. حالا این جلساتی که قرار شده ما چهارشنبه داشته باشیم، دوستان گفتن تبلیغ کن. حالا ما برای کار خودمون معمولا تبلیغ نمیکنیم. حالا اینم میگم، چهارشنبه ها قرار شده جلسه ای ما داشته باشیم در دفتر نهاد به اسم جلسات پردیس اندیشه. این یه 4-5 ماهی کار فکری و مطالعاتی و اینها رو شد و به دعوت برادر عزیزمون جناب رضای طلابیگی بود که یه طرح بلندی در واقع هست برای یه فعالیت‌های خیلی خاصی، فعالیت‌هایی که نه تو حوزه معمولا انجام میشه نه تو دانشگاه. یه بالاخره یه جوان مؤمنی که میخواد منشأ اثر باشه تو فضای پیرامونی خودش، یه سری ادوات لازم داره، یه سری ابزار لازم داره. رسانه رو باید بشناسه، قوه تحلیل باید داشته باشه، بتونه تحلیلگر باشه، نحوه مواجهه با موقعیت‌های مختلف و فضاهای مختلف رو بدونه. اینو حالا دوستان باری بود که به دوش ما گذاشتن. قرار شد چهارشنبه ما خدمت عزیزان باشیم. خیلی از این نکاتی که اینجا مطرح نشده و ما اشاره وار از کنارش رد شدیم، اونجا انشالله مفصلتر بحث میکنیم. در مورد رسانه و در مورد ماهیت و ذات غرب و اینجور مباحث. این از این نکته. نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم اینه. شما ببینید، یک سه تا کشور از اون ور دنیا پا شدن اومدن حمله موشکی کردن به یک کشور دیگه، 150 تا موشک، حالا اقوال البته مختلف، 150 تا 120 تا 110 تا که 70 تاش رهگیری شده یا تا 100 تاش هم شنیدم که خوندم که رهگیری شده، 150 تا موشک پرتاب کردن به یک کشور دیگه، رفتن آب از آب تکون نخورده. آه خیلی عجیبه. ما یه قطعنامه‌ای داشت علیهمون تصویب می‌شد به خاطر اینکه یه لاشه موشک توی عربستان پیدا کرده بودن، یه جمله فارسی روش نوشته، فارسی هم نبوده، یه اسم فارسی روش داشته. هنوزم در دست بررسی میخوان قطعنامه علیهمون تصویب کنن. چرا یه موشکی که تو عربستان خورده یه اسم برند یه کارخونه ایرانیه که اصلا ربطی هم به ما نداره؟ 150 تا موشک از اون ور زدن این ورش که صداش در نمیاد، یه موشکی روش چیزی نوشته، خیلی عجیبه. بعد به ما میگن شما آدم کشی. ولی نه، ببین ما اهل محبت و خنده ایم. بابا نامرد تو داری میزنی همه رو قتل عام میکنی. چه پوزی ما برای خودمون میگیریم؟ نه ما موشک داریم میزنیم، جرأتش هم داریم هر وقت زدیم بگیم. رهبر معظم انقلاب چند سال پیش ماجرای بحرین که پیش اومده بود، حاکم بحرین برگشت گفتش که ایرانی‌ها دارن اخلال میکنن تو سیستم. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، ایشون تو نماز جمعه اومدن، یکی از اون خطبه‌های آتشین ایشون بود، فهمیدن ما در بحرین دخالتی نکردیم، اگه دخالت میکردیم که اوضاع جور دیگه میشد. بعد فهمیدن ما هر جایی که دخالتی کردیم سرمون بالا گرفتیم، گفتیم ما هر جا هر کشوری رو به روی اسرائیل وایساده حمایت کردیم، بعد از اینم حمایت خواهیم کرد تا نابود بشه. راحت داریم میگیم، ما ترسی نداریم، ما حرفمون راحت داریم میزنیم. رفع اتهامی که میخوایم بکنیم با این چهره مخدوش از پیغمبر حل نمیشه. شما پیغمبر یه آدم نشون میده که این گل دستش بوده، به همه محبت، ناز، نوازش، رحمتا للعالمین، این نیست، خلق عظیمی نیست. فقط میام و بخشی رو از پیغمبر میگیم که پیغمبر ماجرای صلح حدیبیه و فتح مکه و وقتی مکه رو فتح کرد همه رو بخشید. تو ماجرای صلح حدیبیه بخشی که پیغمبر کوتاه اومده، من تو هم میخوام چند تا بخش خیلی ترسناک از پیغمبر براتون بخونم. یه شاید بیش از 2 ساعتم برای این، 1 ساعت 2 ساعتی دیروز رفتم مخصوص مطالعه کردم، با اینکه روایتش تو ذهنم بود چون می‌دونستم بعضی دوستان اشکال می‌کنن، رفتم روایات متعددی رو آوردم، یکی دو تاشو براتون می‌خونم. روایت از پیغمبر اکرمه، سندهای اینها هم عالیه، سند این روایات عالیه، سعی کردم روایتی که سندش محکمه رو براتون بیارم. این چند تا روایت رو می‌خونم، بعد شما به من بگین ذهنیتون نسبت به پیغمبر دقیقاً چی میشه و با فضای رسانه‌ای الانمون چقدر فاصله داره. پیغمبر اکرم می‌فرمایند، من میدونم این روایت ها خوندنش خیلی خطرناکه، این میدونم، دارم میگم برای شما، میدونم که یه سری ذهنیت ها هم طبعا دوچار شبهه میشه لااقل، اینم طبیعیه، میدونم، فقط میخوام اول یکم این حصار ذهنی شما رو بشکنم نسبت به رحمتا للعالمین بودن پیغمبر، دوچار سوء برداشت نشیم، بعد با هم بشینیم گفتگو کنیم، اگه امروز هم نشد فردا گفتگو کنیم. دو سه تا روایت با دقت گوش کنید، خواهش میکنم و خواهش میکنم اگه میتونی فردا هم بیاید بحث رو، چون تموم نمیشه امروز، شبهه احتمالاً نصفش بمونه، ولی روایت رو داشته باش. روایت اول، الخیر کله فی السیف، همه خیر در شمشیر است، رحمتا للعالمین، فداش بشه، خلق عظیم، مهربان، و تحت ظل السیف، همه خیر زیر سایه شمشیر است، ولا یقیم الناس الا السیف، مردم رو روپا نگه نمیداره مگر شمشیر، و سیوف و مقالید الجنت و النار، کلید بهشت و جهنم تو شمشیر. این روایت اول. روایت دوم در مورد امام زمان که خب یه گفتگوی کردیم، اونم از غیبت نعمانی براتون، بیش از بله دقیقاً 25 روایت از کتاب غیبت نعمانی رو بردم در مورد این که می‌فهمد امام زمان به کسی رحم نخواهد کرد. 25 روایت از غیبت نعمانی. غیبت نعمانی یکی از معتبرترین کتب در مورد امام عصر. 25 روایت در مورد مواجهه خشونت آمیز امام زمان روایت، شاید یه روز دیگه با هم بحث بکنیم، روایتشو همه رو اینجا دارم. روایت دیگه، این روایت روایتی بود که دوستان گفتن آقای خیلی عجیبه، کس میدونم قبولم، برای که ما توی تبیینمون هم شخصیت پیغمبر ضعیف عمل کرد، تعارف نداریم، ما پیغمبر چیز دیگه نشون دادیم. ایام معبد شما تلویزیون رو میگیرید، هر کی میاد آقا پیغمبر مهربون، ناز، نوازش، همه رحمتا للعالمین، اینا رو هم بالاخره یه وقتی باید بخونیم برای بچه‌هامون، برای نسل بعدمون، اینا رو هم باید بگیم، لازم داریم. روایت هم در مورد هم از پیغمبر هم از امیرالمومنین، من جفتشو براتون میخونم. اول این ماجرا، این حادثه، حادثه‌ای که هم پیغمبر در موردش موضع داشتن هم امیرالمومنین. با دقت گوش بدید، عربیش هم میخونم که باورتون بیاد. اشترط رسول الله، سندها خیلی محکم، شیخ طوسی نقل کرده، مرحوم برقی نقل کرده، بزرگان، مرحوم کلینی نقل کرده، صاحب وسائل نقل کرده، تو بهار که متعدد اومده روایات، سندش عالی. اشترط رسول الله علی جیران المسجد شهود الصلاح، پیغمبر اکرم به همسایه های مسجد، با همسایه های مسجد شرط کردن، حکومت داری به این میگن. اولین جایی که تأسیس کرد وقتی اومد تو مدینه مسجد بود، رکن حکومت پیغمبر مسجد، جایی که بیانیه صادر میشد، موضع‌گیری میشد، سپاه جمع میشد، مرکز حکومت پیغمبر مسجد بود، اطراف مسجد خونه هایی بودن. پیغمبر با اطراف مسجد چه برخوردی کرد؟ اینها رو جمع کرد، فرمود همسایه‌های مسجد رو بیاریم، میخوایم با هم معاهده ببندیم. اشترط رسول الله، قرارداد بستن. سر چی؟ قال لینتهین اقوام لا یشهدون الصلاح او لآمرن مؤذنا یؤذن ثم یقیم ثم آمر رجلا من اهل بیتی و هو علی علیه السلام فلیهرقن علا اقوامن بیوتهم. همه تون با من قرار میذارید یا در نماز جماعت ها شرکت میکنید، یا دستور میدم به یکی از اهل خانواده هم که علی علیه السلام است، خانه هایتان را بر سرتان آتش بزند. به حزم الحطب لا یعتون الصلاح، کسایی که از سر عمد و تضعیف حکومت مسجد نمیان، هیزم پشت در خونه هاشون میذارید. روایت اول. روایت دوم، شنیدید اینا رو یا نه؟ کی جرأت داره غیر از من بیچاره بیاد نه برای شما بخونه؟ خدا وکیلی، حالا آقای آخونده تند کلش داغه، بله دیگه همین میشه. روایت دوم، حالا اون زوران پیغمبر بود، امیرالمومنین رفع، بازم روایت البته داره چند تایی. آها این خیلی جالبه، ان اناسا کانوا علی عهد رسول الله ابتغوا الصلاه فی المسجد. این خیلی عجیبه، خود منم دیگه انصافا داره برگام می‌ریزه با این تعابیری که اینجا اومده، خیلی عجیب غریبه. می‌فهمید که یه مردمی بودن زمان رسول الله، ابتغوا الصلاه، نماز دیر میومدن، نه نمیومدن، دیر میومدن. فقال رسول الله لیوشک قوم یدعون الصلاه فی المسجد، پیغمبر فرمود نزدیک است که مردمی که در مسجد نماز نمیخوانند را ان نأمر بحطب، دستور دهم درباره اینها هیزم بیاورند، فیوضع علی ابوابهم، هیزم ها رو بر در خانه آنها بگذارن، فتوقد علیهم نار، آتش به هیزم بندازن، فتحرق علیهم بیوتهم، خانه شون آتش بگیرد. روایت دو. روایت سوم و چهارم نمونه امیرالمومنین. میفرماید که رفع علی امیرالمومنین علیه السلام بالکوفه، معلوم شه که سیره حکومتی بوده، مربوط به پیغمبر اول ماجرا نبوده، سیره حکومتیه. اینا که میگن آقا پیغمبر برخورد نمیکردن و متخلفین، کسی گناه اجتماعی انجام بده کارش ندارن، بله مسائل بی‌حجابی و این مسائل اینجوری توی دوران پیغمبر اصلا نبوده که ما بخوایم بدونیم پیغمبر برخوردشون چی بوده، ولی مفاسد برنامه ریزی شده اجتماعی رو موضعشون این بوده، پیغمبر و امیرالمومنین. ادامه رو بهتون داشته باشید.
به امیرالمومنین خبر دادن که قومی من جیران المسجد لا یشهدون الصلاة، یه تعدادی از همسایه‌های مسجد نماز نمیان، جماعتا فی المسجد نماز جماعت تو مسجد نمیان، نه نماز نمیخونن، نماز جماعت تو مسجد نمیان. فقال علیه السلام لیحضرن معنا صلاتنا جماعتا، بهشون بگی یا نماز جماعت تو مسجد حاضر میشن، او لیتحولن عنا ولا یجاورن ولا نجاورهم، یا خونه هاشون از بغل مسجد هم داریم پرتش میکنیم بیرون. روایت دوم ان امیرالمومنین علیه السلام بلغ و ان قوما لا یحضرون الصلاة فی المسجد، به امیرالمومنین گفتن تعدادی از همسایه مسجد نماز نمیان. فخطب فقال، حضرت پشتن سخنانی کردن، فرمودن ان قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا، مقصدا در عربیشو میخونم چون میدونم من تو فارسیشو بگم باورتون نمیاد. حضرت پشتن سخنانی کردن، فرمودن این اقوامی که اطراف مسجدن نماز جماعت شرکت نمیکنن، فلا یاکلون، دیگه سر سفره ما حاضر نمیشن، ولا یشاربون، ولا یشاورون، دیگه نمیان از ما مشورت بگیرن، ولا یناکهون، دیگه به اینا زن نمیدیم، ولا یأخذوا من فیئنا شیئا، حقوق بیت المالشون رو قطع میکنیم، او یحضروا معنا صلاتنا جماعتا، یا میان در نماز جماعت حاضر میشن. و انی لأوشک ان آمر لهم بنار، خیلی تعبیر تنده، نزدیکه که دستور بدم برای اینها به نارن تشعل فی دورهم، آتشی بندازن تو خونه هاشون، فاحرقها علیهم او ینتهین، یا با خودشون و با خونه شون آتش میزنیم یا میان تو نماز جماعت. قال فمتنع المسلمون عن محاکلتهم، مردم دیگه با اینها نه به اینا خوراک فروختن، نه معامله کردن، نه زن دادن، حتی حضر الجماعه مع المسلمین، تا اینکه همه حاضر شدن تو نماز جماعت. آقا لایک را فدین چی میشه؟ نماز خوندن زوری که نداریم. جالب براتون بگم پیغمبر و امیرالمومنین هیچ بی نمازی رو عقاب نکرد، هیچ کافری رو با شمشیر متدین نکرد. یه روایت دیگه براتون بخونم، امیرالمومنین سخنرانی، اینم براتون آوردم از نهج البلاغه، سخنرانی کرد فهمود مردم کوفه، من میدونم اگه شمشیر بالا سرتون باشه همه حرف علی رو گوش میدید، ولی انی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من حاضر نیستم مملکتام با شمشیر اداره کنم. پس چی شد؟ اونجا فهمود که شمشیر و آتش و اینا، اینجا میگه من به زور کسی جبهه نمیبرم، هر کی خودش اومد. این دو تا که برام چجوری بذاریم؟ کسی رو با شمشیر نمیشه معتقد کرد. لا اکراه فی الدین ادامه داره آیه، قد تبین الرشد من الغی، راه خوب و بده که با شمشیر و زور نمیشه یکی فهمونه خوبه این بده، زورکی که نمیشه میگه خوبه، قبول کن خوبه، قبول کن این درسته. لا اکراه فی الدین در حیطه باورها، در حیطه انگیزشی کسی رو نمیشه باورمند کرد با شمشیر، ولی در محله اجرا، در محله قانون، در محله عمل، مسجد نمیای تضعیف حکومت، میخوای کافر باشی کافر باش، خونه تو بردار اینجا دیگه، اصلا بیدین باش، ما بیدینا کار نداریم. امیرالمومنین فرمود اگه خلخال از پای دختر یهودی تو مملکت اسلامی کشن شما بمیرید، دختر یهودی رو بری ازش حفاظت کنی، نذاری خلخال از پاش در بیارن، باید شهید بشی برای حفاظت از دختر یهودی. ولی خودتوی که همسایه مسجدی مسلمانی حزب الله هستی نماز جماعت نه، تضعیف حکومت کنی خونه تو آتیش میزنن. این پیغمبر رحمته، چرا؟ برای اینکه اون ابزاری که باعث میشه مردم همه در رحمت قرار بگیرن، تو امنیت قرار بگیرن، قدرت و حکومت. حکومت نباشه ناامنیه، ناامنی نباشه همه قلقم میشن، دریده میشن. سیستم لازم داره، نظام لازم داره، تشکیلات لازم داره، حکومت میخواد، حکومت قدرت میخواد، قدرت اهرم داره، ابزار داره. اطراف مسجد خونه گرفتی باید تو نماز شرکت کنی، و اینا نه هر نمازی، حالا هر مسجدی، عرض کردم اون مسجد پیغمبر چون مرکز حکومت بود، شرکت نکردن تو نماز یعنی بی‌اعتنایی، یعنی آقا تضعیف حکومت، سست کردن پایه‌های مردمی حکومت. نه هر نماز جماعتی همه به زور شرکت کنه، حالا راه بیافتیم تو دانشکده تو کلاس و سر اذان شمشیر در بیاریم و کوکتل مولوتوف هم اینور میای یا بندازم، یعنی مشتم یاد بگیرم این کارو بکنم اسم ما هم تموم بشه دیگه هیچ دیگه فلانی گفت حکمش کجا صادر شد دانشکده مهندسی این بلاها رو سر ما در نمیاریم یه وقت حرف روشنه قاطعیت و حکومت پیغمبر یه چهره نشون میدن انگار پیغمبر رسیده ببینن کی چی میگه بگیم آقا ما مخلصیم ما نوکریم نه چاکریم یا با هم دست بدیم یا رو بوسه کنیم نه آقا جان من نماز شرکت نمی‌کنی خونه تو آتیش می‌زنم این پیغمبر رحمته این خلق عظیمه این اخلاق خوب پیغمبره تو امنیت مردم بنده به اینه زندگی مردم بنده به اینه سنگ رو سنگ بند نمیشه ناامنی پیش میاد تو امروز شرکت نکنم امروز نیاد اونم یه چیزی بگه اینم یه سر صدایی بکنه هیچی دیگه شورش و هرج و مرج البته اینو بگم پیغمبرش خونه رو آتیش نزد توجه کنید هیچ خونه ای آتیش نگرفت نه امیرالمومنین نه پیغمبر دوران امیرالمومنین قطع رابطه کردن تا برگشتن هیچ خونه ای رو آتیش نزدن این چون دیدم شبهات دانشجویی زیاد بود در مورد این که این چجور میشه وقتی آتیش زدن نه آتیشی نزدن تهدید رو میخوام بگم مردم خودشون اینجور تهدید کرد دشمن که دیگه هیچی شوخی نداریم سر حاکمیت حکومت شوخی بردار نیست جون خودش رو تقدیم میکنه برای حفظ حکومت این یه جمله رو بگم هر زمان تمام گاهی یه جوری حرف میزن نگاه مثلا حکومت داری یه چیز فرمالیته است آقا حکومت از نماز واجبتره اوجب واجبات حفظ حکومت اینو امام فرمود یه جمله امام خمینی دارن دیدم اینم خیلی شبهه شده تو فضای مجازی امام خمینی میفهمن امام عصر هم که باشد جانش را فدا میکند برای حفظ حکومت یکی به من پیام فرستاده بود مگه حکومت از ارزشش از جان جان امام زمان بالاتره اولا که جان امام زمان نیست جسم امام زمانه جسمش جان کسی که فدا نمیشه جسمش فدا میشه جسمش رو فدا میکنه بله حکومت قطعا از جسم امام زمانه از جسم امام حسین بالاتره با حکومتی که حق و عدالت و قسط برپا میشه لیقوم الناس بالقسط عدالت با حکومت جاری میشه عدالت بالاتره یا جسم امام معصوم عدالت قسط بالاتره امنیت بالاتره عبودیت عمومی و جمعی بالاتر یا جسم امام معصوم قطعا عبودیت جمعی جامعه اسلامی که میخواد قوانین الهی رو جاری کنه امر خدا رو بست بده امنیت ایجاد کنه برای اینکه هر کی میخواد سمت خدا بره راحت بره این حکومت به همه چی ترجیح داره تضعیف این حکومت از هر گناهی بالاتره تقویت این حکومت از هر واجبی بالاتره اینا بین ما فرهنگ نشده راست میکنیم خوش اخلاقی اینا یعنی مدارا کردن و هر کی هر جا میخواد یه آسیب بزنه باش تا کردن و اینا شوخی نداره خط قرمزه حفظ حکومت میگه آقا این هدف مگه وسیله رو توجیه میکنه این شبهه باشه که فردا یکم با هم دیگه صحبت کنیم بله آره اصلا ما ماکیاولیستیم چی بگی هدف وسیله توجیه میکنه آره چی بگی کدوم هدف کدوم وسیله گاهی خود وسیله بخشی از هدفه خود وسیله حکومت وسیله است ولی وسیله است که بخشی از هدفه عدالت وسیله است ولی عدالت وسیله است که بخشی از هدفه هدف مراتب داره یه مرتبه پایینترش اینه این خودش وسیله است ولی هدفه بدون این هدف بالاتر محقق نمیشه حاکمیت و حکومت وسیله است ولی بدون اون عبودیت جمعی که غرض خلقت محقق نمیشه اینجا هدف وسیله رو توجیه میکنه چون وسیله خودش بخشی از هدفه خدا انشالله عاقبت هممون رو به خیر کنه عاقبت من رو با این حرفا به خیر کنه منتظریم ببینیم تفاوت این حرفا چی میشه توی نشریاتتون خلاصه و جای مختلف حرفا بیاد و ببینیم که کار به کجا میرسه خدا یا در فرج امام عصر تعجیل بفرمایید قلب نازنینش از ما راضی بفرمایید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.